بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این بحث آخر در صحیح و عام در دو جهت بحث واقع شده. یک جهت این است که آیا همانطوری که در مرکبات حقیقیه ما جزء الفرد داریم، جزئی که مقدم برای فردیت هست، در ماهیات اعتباریه هم جزء الفرد داریم یا خیر؟ اشکال مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو عنوان کردیم، فرمایش امام رو هم در جواب از ایشون عنوان کردیم و این بحث تمام شد. جهت دوم این است که حالا بر فرض این که ما جزء الفرد در ماهیات اعتباری داشته باشیم، خب این جزء الفرد به حسب تصور دو صورت داره. یکی جزء الفردی که واجب است و دوم جزء الفردی که مستحبه. جزء الفرد واجب مثالش همین است که انسان نذر بکند، صدقه را در حین صلات، که این جزء الفرد واجب عبارت از صدقه است که صدقه جزء ماهیت صلات نیست، صدقه جزء این فرد از صلات شده و عنوان واجب رو هم داره چون متعلق برای نذر هست و وفاء به نذر واجبه. در جزء الفردی که واجبه، اینجا آمدن گفتن که این فقط تصویرش به همون نحو ظرفیتی که قبلا عنوان کردیم. ما عرض کردیم که مرحوم آخوند وقتی که اقسام اجزایی که داخل در یک مأمور رو به هم بیان فرمودن که ما یک جزئی داریم که نه مقدم ماهیت، نه مقدم فرد، بلکه نسبت اون مأمور به با اون جزء نسبت ظرف و مظروفه. به نحو ظرف و مظروف مانعی نداره، یعنی واجب فی ضمن الواجب. بنابراین دیگه عنوان جزء الفرد هم برشته نمی کنه. جزء الفرد یعنی اونی که مقدم برای این فرده. و ما می بینیم که در اون جایی که یک جزئی واجبه، این غیر از مسئله ظرفیت معنای دیگری برای او معقول نیست. به عبارت اخرى، ما در این تقسیم جزء الفرد که میگیم جزء الفرد یا به عنوان واجبه یا به عنوان مستحب، واجبش دیگه اطلاق جزء الفرد درش مسامحیه. ما نمیتونیم بگیم یک چیزی داریم جزء الفرد و خودشم وجود داره و به عنوان یکی از اجزاء این فرد مأمور بهه. این نمیشه. چرا؟ برای اینکه این امری که به این اجزاء مرکبه و به این صلات تعلق پیدا کرده، این امر نسبتش به همه این اجزاء تلسویجه. این جزء الفرد اگر خودش یک امر مستقل داشته باشه، اما مسئله ظرفیت میشه. اگر امر مستقل نداشته باشه، با بقیه اجزا نسبت به مأمور به یکسانه. یه خصوصیتی نمیتونیم ما براش قائل بشیم. بنابراین اگر یک جزء الفردی عنوان واجب رو پیدا کرد، جزء الفرد دیگه برش تد غلطه. اگر امر مستقل داره، همون مسئله ظرف و مظروفه. در باب ظرف و مظروف میتونیم تعبیر بکنیم که مطلوبی که در ضمن مطلوب دیگره، و اگر امر مستقل نداره، این میشه جزء الماهیه و عنوان جزء الفرد نداره. اون چی که خیلی مهمه و بحث داره، جزء فردیست که مستحبه. قنوت رو مثال میزنن به عنوان جزء الفردی که خودش مستحبه. انسان میتواند قنوت رو اتیان کنه و میتونه ترک بکنه، و عنوان جزء الفرد مستحبی للصلات رو داره. آیا چنین چیزی معقول هست که ما بگیم یک جزئی جزء للواجب، اما جزء مستحبی للواجب، بین این دوتا جمع امکان داره که ما چیزی را جزء واجب بدانیم، این یک، و جزء مستحبی واجب بدانیم، یا اینکه چنین چیزی امکان نداره؟ و این بحث ثمره بسیار مهمی داره، و بعضی از بزرگان فرمودن مرحوم آخوند در کفایه عرضش از همین امر ثالث که آخرین بحث در صحیح و اعمه اصلا همینه. ایشون نمیخواد راجع به اون فرض اول که جز عنوان وجوبی رو داره بحث بکنه، میخواد این مسئله رو مطرح کند که آیا یک جزئی میتواند جزء الفرد باشد، جزء للواجب باشد و معذالک مستحبم باشه. آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ بعضی ها قائل شدن به اینکه این ممتنعه. ما چیزی که جزء الفرد للواجب باشه و مستحب باشه نداریم. چرا؟ برای اینکه محل نزاع در اجزای واجبات ارتباطیه، یعنی مثل نماز که هر جزئیش از نظر انفصال متوقف بر انفصال جزء دیگره. اگر ما بخواییم بگیم با رکوع انفصال محقق کردیم، متوقف است بر اینکه سجده هم آورده بشه. در واجبات ارتباطیه انفصال کل جزئین، این متوقف است بر اینکه انسان جزء دیگر را انفصال کرده باشه. اون وقت اینجا اشکال این است که حالا این جزئی که میگیم جزء فرد للواجبه، اگر میگید مستحب است یعنی ترکش امکان داره، اگر ترکش امکان داره دیگه جزء اون للواجب نیست. قنوت رو نمیتونیم بگیم جزء الصلاته، چون ترکش دیگه جایزه، و اگر ترکش جایز نباشه این جزء الفرض نیست. اگر ما گفتیم ترک قنوت جایز نیست، معناش این است که این جزء الفرض نیست، مانند بقیه اجزا که در ماهیت صلات دخالت دارند این هم دخالت داره. پس ما باید چه بگیم بالاخره در باب قنوت؟ این قائل که میگوید چنین چیزی ممتنعه، میگوید ما باید یکی از این دو راه رو طی بکنیم، یا باید این مسئله ظرفیت رو مطرح بکنیم، بگیم اصلا قنوت جزء الفرض نیست، بلکه قنوت یک جزء مستقل مستحبی است که در ضمن یک واجبی به نام صلات اتیان می شود. دیگه عنوان جزء اون للواجب مطرح نیست، بلکه جزء اون فل واجب. ملاحظه می فرمایید چقدر فرق بین این دو تعبیره که ما بیاییم بگیم قنوت جزء اون للواجب، یا بیاییم بگیم قنوت جزء اون فل واجب، که حالا ثمره این بحث رو عرض می کنیم. اما اون چه که بلا اشکال مترتب بر این بحث میشه اینه که ما اگر گفتیم قنوت جزء اون للواجب، باید قنوت رو هم به نیت امر صلات ما امتثال بکنیم. اگر گفتیم قنوت جزء اون للواجب، قنوت رو باید به نیت امر استحبابی متعلق به خودش ما امتثال بکنیم، که این یک ثمره بسیار مهمیه که بالاخره حالا کسی که میخواد قنوت رو انجام بده، قنوت رو به عنوان امر صلاتی امتثال میکنه، یا قنوت را به عنوان اون امری که متعلق به قنوت هست امتثال میکنه. بنابراین قائل به امتناع بعد از اینکه این دلیل رو آورده برای امتناع، که خلاصه دلیلش این شد این اجزاء واجبات ارتباطیه امتثال در هر کدامش متوقف بر امتثال جزء دیگره، بنابراین اگر قنوت ترکش جایزه اصلا جزء للواجب نیست، اگر ترکش جایز نیست این مانند بقیت الاجزاء دیگه عنوان جزء الفرد رو نداره، مثل رکوع که ما نمیگیم رکوع جزء الفرد، سجده اینا همه رو میگیم جزء المانجه، باید بگیم قنوت هم جزء المانجه. بنابراین قائل بعد از اثبات امتناع دیگه دو راه داریم ما، یا باید مسئله ظرفیت رو مطرح بکنیم که اصلا دیگه مسئله جزء، مسئله جزء الفرد، جزء المانیه به طور کلی منتفی میشه، یا اینکه بیان اینطور بگیم، بگیم اون امری که متعلق به قنوته در حقیقت تعلق پیدا کرده است به تطبیق اون ماهیت مأمور به. به این بیان بگیم ما دو تا امر داریم در اینجا، یک امر به خود نماز تعلق پیدا کرده و هو الامر الوجوبی، امر دوم امر استحبابیه که این امر استحبابی تعلق پیدا کرده است به یک حصه خاصه از صلاح. یعنی امر استحبابی تعلق پیدا کرده به تطبیق اون ماهیت کلیه در این صلاتی که مشتمل بر قنوته. امر استحبابی تعلق پیدا کرده به این که صلات کلی را تطبیق بده بر صلاتی که مشتمل از خارجن بر قنوت. تشبیه کردن، گفتن که شبیه اون چه که در باب کراهت صلات در حمامه، که در باب کراهت صلات در حمام نهی به خود صلات تعلق پیدا نمی کند، نهی تعلق پیدا می کند به تطبیق صلات بر صلات در حمام. پس بعد از این که ما این رو ممتنع دانستیم، یکی از این دو راه رو باید طی بکنیم، یا باید مسئله ظرفیت را مطرح بکنیم، یا باید مسئله تعدد امر را به این بیان که بگیم یک امر وجوبی متعلق به اصل طبیعت صلاته، امر دوم امر استحبابی متعلق است به تطبیق این طبیعت بر صلات مشتمل بر قنوت. حالا بخواییم ببینیم که آیا فرمایش این قائل امتناع جزء فرد للواجب، که این جزء الفرد للواجب خودش عنوان استحبابی رو داره، آیا این بیان میتواند این رو اثبات بکنه بگی این امتناع داره یا نه؟ اینجا حالا اون مقداری که دیگه در اصول پیرامون این مسئله بحث شده، یه مقدار بحثش در فقه وجود داره که ما ببینیم از ادله‌ای که در باب قنوت وارد شده چی استفاده میشه. آیا از ادله استفاده میکنیم که قنوت خودش یک مصلحت مستقله داره غیر از مصلحت صلاحیه، که ظاهر ادله برخلاف اینه، خود قنوت یک مصلحت مستقله غیر ملزمه
غیر از مصلحت اینکه صلات داره نداره. در باب صدقه در نماز، صدقه خودش یک مصلحت مستقله دارد غیر از اون مصلحتی که نماز داره، لذا اونجا مسئله ظرفیت امکان داره. اما در باب قنوت، حالا عرض کردم باید ادلهش بررسی بشه که جای بررسیش اینجا نیست و در فقه. از ادله اگر استفاده کردیم، قنوت یک مصلحت مستقله غیر از مصلحت صلاتیت داره، خب اینجا لا محاله ما باید مسئله چی رو مطرح کنیم؟ ظرفیت رو مطرح بکنیم. اینجا دیگه مسئله جزء الفرد، جزء الماهیت مطرح میشه. اما همانطوری که در واقع هم هست، ادلهی که قنوت رو به عنوان جزء نماز قرار میده، قنوت یه مصلحت مستقله نداره. ولذا اگر در غیر نماز انسان قنوت بیاره، اون امر استحبابی و اون عرض میشود که مصلحتی که در حین نماز داره اتیان نمیشه. قنوت یک مصلحت ذهنیه داره. مصلحت ذهنیه که داشت یعنی سبب می شود مصلحت الزامیه صلات را تقویت بکنه. قنوت جزء برای نمازه به این معنا که خودش دارای مصلحت غیر مستقله. اگر غیر مستقل نشد، پس امر جداگانه نداره. خوب اینا رو دقت کنید، چون در جای خودش ثابت شده که امر تابع چیه؟ ملاکه. اگر یک فعلی خودش دارای مصلحت مستقل بود، این متعلق امر قرار میگیره. رکوع مصلحت مستقل نداره، سجده یک مصلحت مستقله نداره. اینا هر کدام یک مصلحت ذهنیه دارن در ذهن صلات. منتها پس یعنی این چنین شد، قنوت یک مصلحت غیر مستقله دارد که سبب می شود اون مصلحت کلیه صلات را مضاعف بکند یا شدت ببخشه. اون مصلحت صلاتی جد و اون ملاک در صلات رو، مثلا صلاتی که مثلا 80 درجه ملاک داره، بی قنوتش صلات با قنوت می شود 100 درجه، ملاک رو تقویت می کنه. خب اینجا باید یه نظری بکنیم به این جلیل قائل به امتناع، اون کسی که گفت جزء للفرد به عنوان مستحب جزء مستحبی للواجب ممتنع است. دلیلش متضمن این کبرا بود که در واجبات ارتباطی جه امتثال هر جزئی متوقف بر امتثال جزء دیگره. ما عرض میکنیم باید در این تفصیل داد، در واجبات ارتباطی جه امتثال اجزاء واجبه متوقف بر جزء دیگره. اما اگر یک جزئی جزئیت داره، به چه معنا؟ به معنای این است که در تشدید مصلحت واجب دخالت داره. اما جواز و ترک هم داره. از ادله استفاده کردیم ترک جایزه، این رو ما بگیم جزء الفرد هست، اما جزء الفردی هست که انتصال و عدم انتصال این ضربه و نقشی در انتصال بقیت الاجزا نداره. این قانون که ما بیاییم بگیم در واجبات ارتباطی یه انتصال هر جزئی متوقف بر جزء دیگر هست، این به نحو کلی قابل قبول نیست. در واجبات ارتباطی یه انتصال جزء واجب این چنینه، اما انتصال جزء مستحب این چنین نیست. چی نتیجه میگیریم؟ ما نتیجه میگیریم که حروف را میتوانیم جزء مستحبی للواجب قرار بدیم. هر کد این مسئله ظرفیت که بخواد جزء مستحبی للواجب باشه، او بودیم برخلاف ظاهر ادله قنوته. ظاهر ادله قنوت این است که قنوت یک مصلحت مستقله نداره و ظرفیت در جاییست که مصلحت مستقله در کار باشه. پس ما حالا که دلیل قائل به امتناع رو ابطال کردیم، به این نتیجه میرسیم که معقول است یک جزء مستحبی جزء اون للواجب باشد و قنوت این چنینه. این تمام کلام در این مسئله. اون وقت این مسئله ثمرات فراوانی مخصوصا در باب صلات داره. ما اگر آمدیم گفتیم که جزء مستحبی للواجب داریم، در مقابل اونایی که میگن جزء مستحبی للواجب نداریم، چند ثمره میشه برای ذکر کرد. ثمره اولا در باب سلام در نمازه. سلام در نماز رو برخی قائل به استحباب شدن. اگر قائل به استحباب شدیم، اینجا اگر گفتیم جزء مستحبی للواجبه، اگر در حین سلام شک کردیم که تشهد رو خوندیم یا نه، اینجا قاعده اضطراب جاری نمیشه، چون هنوز جزء واجب تمام نشد. اگر گفتیم سلام جزء مستحبی فعل واجبه، نماز تمام شده و قاعده اضطراب در اینجا جریان پیدا میکنه. قاعده اضطراب اگر جریان پیدا کرد، میگه اگر تو فارغ از نماز شدی و شک کردی در اینکه جزئی یا رکنی از ارکان نماز رو آوردی یا نه، نباید اعتنا بکنی. پس بنابر اینکه ما جزء مستحبی للواجب داشته باشیم، قاعده اضطراب جاری نمیشه. بنابر اینکه نداشته باشیم، قاعده اضطراب جاری میشه. این یک ثمره. ثمره دوم در این است که اگر کسی آمد قنوتش رو به نحو فاسد آورد، این رو خیلی هم سوال میکنن، اگر کسی در نماز قنوتش رو به نحو فاسد خورد، اگر ما گفتیم این جزء مستحبی للواجبه، فساد قنوت به فساد صلات سرایت میکنه، چون فساد جزء سرایت به فساد کل داره. اما اگر گفتیم قنوت جزء مستحبی فعل واجبه، یه عنوان مستقلی داره دیگه، فساد او به فساد کل سرایت نمیده. هلی؟ از واج ظرف و مظروف میشه دیگه. از واج ظرف و مظروف کشون حد کردن. ظرف و مظروف رو باز تعبیر بکنید مطلوبون فی ضمن مطلوب آخر، دو تا مطلوبه، اگه دو تا مطلوب شد فساد یکی ضربه فساد به دیگری نمیزنه. و هاکذا ثمرات مهمه دیگری هم بر این مسئله مترتب کردن. پس ما نتیجه گرفتیم که حالا به حسب بحث اصولی، حالا بحث فرقیش باید در جای خودش باشه، به حسب بحث اصولی ما جزء الفردی که مستحب است و جزء للواجبه داریم ثبوتاً معقوله، به حسب ظاهر ادله قنوت هم مثال برای او هست. جزء الفرد واجب للواجب گفتیم چیه؟ نداریم. اگر یه جزء الفردی واجب شد، این حتما غیر از مسئله ظرفیت تصویر دیگری برای او قابل تصور نیست. این هم آخرین بحث در صحیح و اهم. انشاءالله فردا بحث اشتراک رو شروع می کنیم. و صلی الله علیه و آله. Thank you.